بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره مکتب‌های اخلاقی بود. گفتیم که این مکتب‌ها به سه دسته کلی قابل تقسیم. یه دسته اونهایی که احکام اخلاقی را مفاهیمی انشائی می‌دونند. اینا رو مورد بررسی قرار دادیم. دسته دوم کسانی بودند که احکام اخلاقی را احکام خبری می دونستند. قضایای اخلاقی را از قبیل قضایای اخباری می دونند که قابل صدق و کذب است، قابل صحت و خطاست، ولی منشأش را از طبیعت می دونند. این دسته به چند مکتب مهم تقسیم میشن که در جلسه گذشته چند تا از اونها رو مورد بررسی قرار دادیم. دو تا دیگه از مکتب‌های اخلاقی هست که مبتنی بر قوانین طبیعت. یکیش نظریه نیچه هست. در اروپا اخلاق مسیحیت از اخلاق رواقیین تغذیه شده بود و با درآمیختن این دوتا اخلاق گرایش‌هایی پیدا شده بود که آثار سویی داشت. ما حالا اخلاق رواقیین و اینا رو بررسی نکردیم، دقیقا نمیتونیم نقطه‌های ضعف اونها رو بگیم، ولی اجمالا این اخلاق ها دعوت میکردن به تسلیم بودن به قضا و قدر، هر کدوم به یک شکل خاصی، و از طرفی افراط می‌کردن در حالت تواضع و تسلیم و انقیاد و سر به زیر بودن و با حیا بودن و از این قبیل. یعنی در این مکتب‌های اخلاقی یه سلسله صفات اخلاقی به طور افراط‌آمیزی تشویق شده بود و این موجب شده بود که کسانی که این اخلاق را می‌پذیرند و خودشون را بر این اساس می‌سازند، مردمی راکد، خمود، عرض کنم که زیر بار ظلم برو، اینجوری بار بیان. نیچه که یک فیلسوف آلمانی هست، در مقام بر اومد که این ارزش‌های اخلاقی اروپا رو دگرگون کنه. اون درست نقطه مقابل اینها را گرفت. گفت این اخلاقی که تا به حال تعریف کردم اخلاق ضعف، آدم را ضعیف و ناتوان بار میاری. ما باید یک اخلاقی را ترویج کنیم که مردمی نیرومند و متحرک و فعال ببرن. او ریشه همه اخلاق فاضله را در قدرت و قوت قرار داد. گفت بالاترین ارزش نیرومندی است. برای اینکه اساس فلسفی برای این نظریه خودش مطلب بیان بکنه، از اینجا شروع کرد که انسان یک موجود زنده است و هر موجود زنده‌ای حیات خودش را دوست می‌داره. این چیز طبیعی است و قابل تجربه هست هم در میان انسان‌ها و در میان هر موجود جانداری. تا اونجا که ممکنه تلاش می‌کنه حیاتش ادامه پیدا کنه. پس این قانون طبیعت است که هر موجود زنده‌ای میخواد حیات خودش را حفظ کنه. خب حفظ حیات احتیاج به قدرت داره. تا توانایی نداشته باشه نمیتونه حیاتش را ادامه بده. در نظام طبیعت ضعیف پامال است. اگر بخواد این موجود جانداری باقی بمونه و به حیاتش ادامه بده میبایست قوت داشته باشه، قدرت داشته باشه. انسان که یک جاندار کامل تری است از موجودات دیگه، علاوه بر این که قدرت میخواد که حیات خودش رو حفظ کنه، میخواد نوآفرینی کنه، چیزهای جدیدی به وجود بیاره. و این به خاطر کامل تر بودن حیات انسان. پس نه تنها میخواد قوت داشته باشه که حیات خودش را حفظ کنه، بلکه میخواد خلاقیت داشته باشه، ابتکار داشته باشه. از اینجا ریشه همه اخلاق انسانی به وجود میاد. اون چه در نظر عموم مردم پسندیده هست، او تفسیرش را در قدرت طلبی و نیرومندی جستجو میکنه. مثلا عفت و پاکدامنی، این یک خلق پسندیده است. همه انسان ها این را اخلاق از اخلاق فاضله میشماره. او میگه سرش اینه که شخصی که دارای ملکه عفت هست قدرت مقاومت در مقابل شهواتش رو داره. آدم بی‌بندوبار به محض اینکه یک غریزه ای درش تحریک شد تسلیم غریزه میشه. این بده. در مقابلش خوب این است که در مقابل غریزه بتونه مقاومت بکنه. عفت نه از اون جهتی که ترک بعضی اعمال از خوبه، ترک شهوت را نیست، نه، از اون جهت که مقاومت در مقابل نیروی شهوت هست و این قدرت اراده ای را در شخص نشون میده، از این جهت خوبه. و شهوترانی از اون جهت بده که دلالت بر ضعف اراده میکنه. نمیتونه شخص مقاومت کنه، تسلیم خواسته های حیوانیش میشه. و اما اون چه به خصوص اخلاق رواقی و مسیحی ترویج کرده بودند، اینا رو میگه اصلا ارزش های کاذبی است که اینها ایجاد کردن. این که آدم سر به زیر باشه و آرام باشه و متواضع باشه و اینا هیچ دلیل نداره که اینا صفت خوبی باشه. برعکس، انسان باید پرخاشگر باشه. هر چیزی را بهش گفتند چشم نگذود، میگه نه به چه دلیل نمی کنم. این حالت تسلیم و انقیاد و سربزیری و فرمان برداری و اینا بسیار چیز بدی است. انسان را ضعیف و زبون بار میاره. ما باید ترویج کنیم که مردم پرخاشگر باشن، مقاوم باشن، زود حرف کسی را نپذیرن و همینطور حیا و شرم و این حرفا هیچ دلیل نداره که چیز خوبی است. اینها باعث زبونی نفس میشه، باعث ریاکاری میشه. آدم باید شجاع باشه، هرچه خواستش هست بگی، واقعیات را باید صریحا گفت و اظهار کرد. اینایی که در ظاهر اظهار شرم و حیا و خجالت میکنن، در باطن خیلی کارهای دیگه میکنن. اما اگر آدم عادت بکنه که صریح باشه، شجاع باشه در اظهار اون چه هست، این دیگه ریاکار بار نمیاد. به احتیاجی به دروغ گفتن نداره، دروغ گفتن از ضعف ناشی میشه. آدمی که جرأت نداره که واقعیت را به طرف بیان بکنه و اظهار بکنه، مجبور میشه دروغ بگه. اما وقتی این روح شهامت درش بود که اون چه هست بگه، احتیاج به دروغ نداره. خلاصه تدلیس و ریاکاری و دروغ و ظاهرسازی، اینها همش از ضعف نفس ناشی میشه و باید باش مبارزه کرد. و نسل آینده ما باید یک نسلی پرخاشگر، صریح، قاطع، میشرم، حالا تعبیر بنده اینجوری باید باشه. اگر ضعفی داره باید در صدد بر بیاد جبران کنه، نه اینکه کتمان بکنه و خلافش رو اظهار بکنه. خود این که آدم بتونه واقعیات را بگه، این یک شهامت میخواد، یک قدرت نفسانی میخواد. خیلی خوبه. و بالاخره این که در جامعه میگن همه باید مساوی باشند و از حقوق یکسان برخوردار باشند، و این هم هیچ دلیلی نداره. بلکه باید هر کس نیرومندتر است اون جلوتر باشه، احترام بیشتری داشته باشه، تا انگیزه ای بشه که دیگران هم قوی بشن. اگه کسانی اینجور فکر کنند که چه قوت داشته باشند و چه نداشته باشند، در جامعه یکسانند. هیچ وقت داعی ندارند به این که قدرتی کسب کنند و تقدمی پیدا کنند. اما برعکس، وقتی میبینند هر کس قوی تر هست، جلوتره، اگر ضعیف بمونند از بین خواهند رفت، در صدد برمیان که قدرتی کسب کنند. پس اصل را ما باید بر این قرار بدیم که هر کس نیرومندتر هست، دارای مقامی برتر و ارزشی بیشتر خواهد بود. در نژادها هم همینطوره. بعضی نژادها هست که ذاتاً قوی تر از نژادهای دیگه هستن. اینها باید از ارزش بیشتری برخوردار باشن. و بالاخره در ملت‌ها، هر ملتی که قوی تر هست اون باید بر سایر ملت‌ها حاکم باشه. یا ملت‌های دیگه هم میتونن خودشون رو به قوت او برسونن، خب پس قدرت جدیدی پیدا میشه، انسانیت پیشرفت میکنه. یا نمیتونند، پس راه باید برای پیشرفت اون اقویا باز باشه، نباید جلو اونا را گرفت، بذارن اونها قوی تر بشن. پس همه این مبانی ارزشی که در اخلاق مسیحیت و اخلاق رواقی بود و قرنها بر مکتب‌های اخلاقی اروپا سایه افکنده بود، همه اینها را میگه باید دگرگون میشه. این فکر اثر بسیار عظیمی در اروپا داشت. فکری بود از مغز یک انسانی تراوش کرد، ولی به زودی مورد قبول واقع شد و عملا در قشرهای وسیعی از ملل اروپایی تأثیر گذاشت. گرایش های به امتیاز نژادی با این فکر تقویت شد، مخصوصا آلمانی ها نژاد خودشون رو برتر معرفی کردن و در صدد تسلط بر سایر ملل بر اومدن. البته انگیزه هایی بود ولی با این فکر تقویت شد. و همینطور ملل دیگه هم کم و بیش در صدد همین برتری جویی ها بر آمدن. اخلاق اروپایی در دو قرن اخیر به خصوص با سابق زمین تا آسمان تفاوت کرد و کم کم موجش به جاهای دیگه هم سرایت کرد. این حاصل فکر نیچه بود و توجه به این که از کجا ناشی شد، یعنی عکس العملی بود در مقابل ضعف مکتب اخلاقی اروپایی قبل از پیدایش نیچه و امثال او. و اما ارزیابی این مکتب، این مکتب از یک جهت شبیه مکتب لذت‌گراییه. مکتب اریستپوس در اونجا میگفت طبیعت انسان طالب لذت، لذت صوت طبیعت. اینجا هم گفته میشه که قدرت طلبی خواسته طبیعت و قانون حیات. در واقع اون مکتب انسان را به سوی شهوترانی و لذت طلبی سوق می داد، این مکتب هم انسان را به سوی تسلط و سبوعیت و درندگی سوق می دید. اون بعد شهوانی را تقویت می کرد، این بعد سبائیت را. البته در هر دو مکتب، مخصوصا مکتب اپیکور که تعدیل شده لذت طلبی بود، نقطه های مثبتی وجود داره. در این مکتب هم نقطه های مثبتی وجود داره، یعنی اونجا که نقطه های ضعف مکتب های اخلاقی حاکم را نشون میده، خیلی جاهاش درست میگه. تفرید هایی در مکتب های اخلاقی اروپا وجود داشت که این در مقابلش مکتب افراطی را ارائه کرد، ولی نه از نظر فلسفی مبنای صحیحی داره این مکتب و نه از نظر اخلاقی میشه ارزش مطلقی براش قائل شد. اما از نظر فلسفی ارزش‌های اخلاقی را مبتنی کرده بر قانون طبیعت. این اشکالی که بر همه طبیعت گرایان، همه مکتب‌های طبیعت گرایی وارد بود، بر این مکتب هم وارد بود. که قوانین طبیعت از اون جهت که قوانینی است حاکم بر موجودات بی شعور و بی اراده، اینها نمیتونند مبنای قوانین اخلاقی که قوامش به ادراک و اختیار و شعور و انتخاب و نیت و قصد و ایناست مبنا قرار بگیرن برای اینا. به عبارت دیگه قلمرو قوانین طبیعت قلمرو قوانین جبری است، قلمرو پدیده‌های جبری است و قلمرو اخلاق قلمرو پدیده‌های اختیاری و انتخابی است. اگر اختیار و انتخاب گرفته بشه جایی برای اخلاق باقی نمیمونه. پس ما باید دنبال یک قوانینی بگردیم، دنبال یک ریشه هایی برای اخلاق بگردیم که سر و کار با مبادی اختیار انسان داره. اما صرف این که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، این نمیتونه نظام ارزشی اخلاقی برای ما به وجود بیاره. این یک اشکال مشترکی است که بر همه مکتب‌های طبیعت‌گرا وارده، بر این مکتب هم وارده. پس پایه فلسفی صحیحی هیچ کدوم از مکتب‌های طبیعت‌گرا ندارد. و اما از طرف دیگه می‌بینیم که این مکتب تسلط اقویا بر ضعفا را تجویز می‌کند. در واقع محکوم کردن ضعف هاست. نظام های اخلاقی میباید جلو ظلم را بگیره. یکی از چیزهاییست که در هر نظام اخلاقی معتبر است. ولی این مکتب، ولو اینکه خود بانی این مکتب چنین چیزی را نمیخواسته، زندگی خودش هم اینجوری نبوده، ولی این نتیجه است که برش مترتب میشه. وقتی ما ملاک ارزش را قوت قرار دادیم و اعمال قدرت را تصحیح کردیم، ناچار به اینجا منتهی میشه که ضعفا باید نابود بشه. گرفتن حق ضعفا کار خوبی خواهد بود. از کردم زندگی شخصی خود نیچه اینجوری نبوده. همونطور که در تاریخ فلسفه نقل می کنن، برای نجات یک اسبی نمیدونم چیزی جانش رو در این راه گذاشت. ولی به هر حال نظریه اینو اقتضا می کنه. پس این هم نظام صحیحی نیست و ما نمیتونیم اون را به عنوان یک مکتب اخلاقی صحیح تلقی. یکی دیگه از مکتب‌هایی که مبتنی بر طبیعت اخلاق مارکسیستی است. می‌دونید که جهان‌بینی مارکسیستی مبتنی بر اصول ماتریالیسم دیالکتیک هست. اینا معتقدند که تمام عالم هستی که مساوی است با ماده و پدیده‌های مادی، محکوم این قوانین ماتریالیسم دیالکتیک هستند. بنابراین اخلاق ثابت و دائمی در نظر اونها وجود نخواهد داشت، به خاطر اینکه یکی از اصول اساسی فلسفه‌شون این است که همه چیز در حال تغییر و دگرگونی است. این طبیعی ترین نتیجه است که در اخلاق از اصول فلسفیشون میگیره. بنابراین ما هیچ صفت اخلاقی را نمیتونیم بگیم در همه جا برای همه کس فضیلت است. نه، تابع شرایط تاریخی است. از طرف دیگه زندگی انسانی را دارای یک زیربنا می‌دونند و روبناهایی. اساس زندگی اجتماعی انسان را که اجتماعی بودن و انسانی بودن هم در نظر اونها مساوی است. انسان میگن اون وقتی انسان شد که زندگی اجتماعی تشکیل داد. اساس زندگی انسانی بر اقتصاد و تمام تحولاتی که در جامعه انسانی رخ میده همه نشأت میگیره از تحولاتی که در روابط تولید به وجود میاد و تحول روابط تولید هم نشأت میگیره از تحول ادوات تولید. تفسیر معروفی است که برای تاریخ مراحلی قائلند، ماتریالیسم تاریخی. میگن تا اون وقتی که بشر با ادوات طبیعی کار میکرد، از سنگ، از شاخهای درخت استفاده میکرد، ابزار تولید یا ابزار طبیعی بود. زندگی انسانم یک زندگی طبیعی بود. اختلافات هم درش خیلی کم بود. انسان ها با هم می رفتن مثلا شکار می کردن، بعد با هم هم می شستن می خوردن، می خوردن تا هر کسی سیر می شد می رفتن دنبال کارش. مثل مثلا یک فرض کنین گله گرگی که حمله کنند، یک حیوانی را بگیرن بدرن، بعدم سرش بشونن بخورن، بعدم متفرق. یا فرض کنید که یک گله کرکس میان سر یه مرداری میشینن میخورن سیر میشن پا میشن. انسان های اولیه هم با همین ابزار ساده سنگ و چوب و اینا حمله میکردن. فرض کنید یک گورخری رو مثلا شکار میکردن و میمدن به کمک هم دیگه پوستش رو میکندن و میشستن سرش میخوردن سیر میشدن و میرفتن. اما هر جا دیگه هم احتیاجی داشتن با هم دیگه دشمنی حمله میکرد، اینا هم جمع میشدن و با اون دشمن را دفع میکردن و وقتی خیالشون راحت میشد هر کسی میرفت دنبال کارش. نه دعوایی بود و نه برتری‌جویی تو کار بود و زندگی آرام طبیعی مشترک. این کمون اولیه است. بعد کم کم ابزار تولید عوض شد، نظام زندگی اجتماعی انسان هم عوض شد. کم کم انسان با کشاورزی آشنا شد، با زمین و تخم پاشی و درو کردن و این حرفا، و برای این کار دنبال ابزاری گشت و تکاملی در ابزار تولید پدید اومد. و این بود که زندگی اجتماعی انسان هم اول به طرف بردهداری رفت، بعد از بردهداری هم به طرف فئودالیسم و بالاخره با پیدایش صنایع جدید یک نقطه عطف جدیدی در تاریخ بشر پدید آمد و مرحله نوینی از تاریخ بشر شروع شد که مرحله سرمایه داری است. این مرحله هم خواهد گذشت و با یک انقلاب سوسیالیستی در هر گوشه ای از جهان یک حکومت دیکتاتوری کارگری به وجود میاد و این در تکاملش میرسه به کمون نهایی، حکومت کمونیسم جهانی. این تفسیری است که برای تاریخ داره. اون وقت میگن تمام پدیده های زندگی انسان از همین تحول ابزار تولید سرچشمه میگیره. ابزار تولید موجب روابط تولید مختلف میشه و این روابط هم از یک طرف قوانین خاصی را، قوانین حقوقی خاصی را ایجاب میکنه که متناسب باشه با همین روابط تولید. یعنی اون وقتی که روابط انسان ها بر اساس بردهداری هست، قوانینی به وجود میاد که بردهداری تجویز میشه. برده باید از اربابش اطاعت بکنه، برده قابل خرید و فروشه. اون نظام اینو اقتضا میکنه. بعد که به دوران فئودالیته منتقل میشه، قوانین جدیدی به وجود میاد. روابط ارباب و رعیت به اون صورتی که در نظام‌های فئودالیسم عرض کنم مطرح است، قانونی میشه. طبق این قوانین ارزش‌های خاصی هم به وجود میاد. کسی به نظام‌های فئودالیسم عرض کنم مطرح است، قانونی میشه. طبق این قوانین ارزش‌های خاصی هم به وجود میاد. کسی به زمین کسی نباید تجاوز کنه. این غصب است، ظلم است، سرقت است. از این حرفا متناسب با یه همچو نظامی است. بعد که به دوران سرمایه‌داری رسید، به خصوص مسئله مالکیت پول و ادوات تولید و اینها به صورت جدیتری مطرح میشه. مسئله زمین و اینا دیگه کم رنگ میشه. در اونجا خیلی با سختگیری بیشتری نسبت به اموال روبرو میشیم. پس در دوران سرمایه داری هم حقوق خاصی وضع میشه و ارزش‌های اخلاقی جدیدی یا تحول یافته‌ای متناسب با این نظام به وجود میاد. و بالاخره انقلاب کارگری هم یک دورانی از تاریخ است که حتما واقع خواهد شد. این دوران هم حقوق خاصی را اقتضا می‌کند و نظام ارزشی و اخلاقی خاصی را. در نظام سرمایه داری مسئله حقوق کارگر و کارفرما مطرح است. کارگر نباید کم کاری کنه، نباید بی خود تعطیل کنه، از ساعت کارش نباید کم بگذاره. اینها غصب است، دزدی است، از این حرف. در این نظام برعکس میشه. اموال سرمایه دارها باید به دست کارگران بیفته. اون کسانی که تا به حال مالک بودند و گرفتن اموالشون دزدی بود و غصب بود، حالا میشن مملوک. البته حالا تعبیر مملوک مسامحتن عرض کردم، یعنی اموال اونها حالا میشه مال کارگران و این میشه یک اخلاق بسیار فاضله‌ای که کارگران انقلابی باید برن و به زور اموال سرمایه‌داران رو بگیرن. اون چه تا دیروز دزدی نامیده میشد، امروز یک عمل انقلابی مستحسن ارزشمند تلقی میشه. نه تنها دیگه در این نظام گرفتن اموال سرمایه داران ممنوع نیست، بلکه دارای فضیلت هم هست و یک تکلیف لازمی است، باید انجام ده. تا میرسه به نظام کمونیستی که اونجا دیگه اصلا موضوع این حرفا منتفی میشه دیگه. اموال مال همه هست دیگه، اصلا موردی برای غصب و دزدی باقی نمیمونه، همه چیز مال همه هست. و اصلا انگیزه های فردی به کلی از بین میره. هیچ کس فکر خودش نیست تا خیانتی بکنه، جنایتی مرتکب بشه، همه به فکر جامعه هستن. اون وقت هم دیگه اصلا بساط اخلاق به این معنا برچیده خواهد شد، موضوع نداره اصلا. پس میبینیم که اخلاق صاب باید ببینیم دزدی در چه شرایطی برای چه کسانی، اون وقت معلوم میشه که بده یا خوبه. بله، در نظام فئودالیسم دزدی کردن رعیت از ارباب، کم کار کردن، اینا بده، ولی پیشرفت میکنه اون نظام. اون نظام باید پیشرفت کنه تا مبدل بشه به نظام سرمایه داری. در نظام سرمایه داری اگر بخواهد مراحل کمال خودش رو طی کنه، یک نظام ارزشی و حقوقی خاصی را ایجاب میکنه. نظام سرمایه داری اقتضا میکنه که ثروت های متمرکز بشه تا بتونن کارخانه های عظیم به وجود بیارن. اگه بنا باشه که کارگران از اول اموال را مصادره کنند و بین خودشون تقسیم کنند، هیچ وقت سرمایه متمرکز نمیشه، کارخانه عظیم به وجود نمیاد. پس در این دوران بله، دزدی کردن بده، ولی اون وقتی که جامعه رسید به حدی که میبایست انقلابی در نظامش به وجود بیاد و کارگران میبایست انقلاب کنند، این نظام ارزشی به هم میخوره. بنابراین ارزش ثابتی برای انسان وجود نخواهد داشت و همه اینها تابع تحولات وضع اقتصاد انسانه. این هم نظام اخلاقی مارکسیسم. البته خود آقای مارکس وقتی میخواست که دعوت بکنه به نظریه خودش درباره اقتصاد و تاریخ، در نطق‌ها و سخنرانی‌ها و مقالاتش و نوشته‌هاش به عنوان حمایت از کارگران و اینکه کارگران حقوقشون تضییع میشه و سرمایه‌دارها می‌دزدن حق اینها را، کاری را که این ارزش‌هایی را که کارگران تولید می‌کنند مال کارگر است، سرمایه‌دار اینها را از اونها می‌دزده، اینها خلاف اخلاق است، خلاف انسانیت است، از این بحث ها میکرد. ولی خب اصول مارکسیسم اقتضا میکنه که در هر مرحله یک اخلاق متناسبی باشه با اون و خود به خود هم اینا تحول پیدا میکنه. یعنی یک تناقضی عملا بین رفتار و گفتار و دعوت ها و سخنرانی ها و نطق‌های سیاسی بود با مبانی فلسفیش. حالا صرف نظر از این تناقض در اصول و رفتار، این مکتب رو بررسی باید کرد. خب پیداست که این مکتب مبتنی بر یک اصول فلسفی خاصی است که اونو از ریشه باطل اصول ماتریالیسم دیالکتیک دونه دونه در جای خودش ابطال شده، هیچ کدامش به عنوان یک اصل کلی قابل پذیرفتن نیست. همینطور مساوی بودن هستی با ماده و پدیده های مادی و انکار روح مجرد و خواص روح مطلب باطلی است. همینطور ماتریالیسم تاریخی و مراحلی که برای تاریخ قائل شدن و قوانین جبری تاریخ، اینها هم مطالب باطلی است. این که اقتصاد زیربنای زندگی انسانی است و تمام شؤون زندگی انسان از حقوق، اخلاق، فرهنگ، دین، همه چیز تابع اوضاع اقتصادی است، اینم مطلب پوچی است. هیچ کدوم از این مبانی این اخلاق صحیح نیست. اگه یکیشم باطل بود نظام اخلاقی اونها فرو می‌ریخت، حالا که همش باطله. علاوه بر همه اینها روی مبانی خودشون ما باشون حرف داریم. میگم گیرم علا فرض اصول ماتریالیسم ماتریالیسم دیالکتیک صحیح بود و این اصول بر همه چیز حاکم بود، حتی بر اخلاق و معنویات. فرض کنیم مراحل تاریخ همونطوری که آقای مارکس گفتن درست باشه، و فرض کنیم قانون تحول تاریخ، ماتریالیسم تاریخی، دینامیسم تاریخ، دترمینیسم تاریخ یعنی جبریت تاریخ، همه این هم صحیح بود. حالا ما سوال میکنیم، شمایی که میگید در هر مرحله از تاریخی حقوق خاصی و اخلاق خاصی لازمه اون مرتبه هست و این مرحله از تاریخ خود به خود و طبق قوانین جبری دیالکتیک تغییر خواهد کرد، پس این همه طرفداری از کارگر در نظام سرمایه داری و فحش دادن به سرمایه دار که اینها حقوق کارگران رو میدوزن و یخ چاک زدن برای کارگران، این برای چی؟ بالاخره حالا مرحله سرمایه داری است در کشورهای سرمایه داری. طبق نظر شما این نظام خودش تضادهایی را ایجاب میکنه، تحولاتی خواهد یافت؟ خیلی خوب، هر وقت یافت نظامش هم عوض میشه، حقوقش هم عوض میشه. اما در مرحله ای که مرحله سرمایه داری است، میباید سرمایه دست سرمایه دار باشه تا بتونه صنایع را پیشرفت بده، تکامل پیدا کنه، و این تکامل هم جبرن واقعی میشه، کسی نقشی نداره درش، قانون جبری تاریخ. پس چرا یقه چاک میزنید شما برای کارگرایی که حقوقشون از بین میره؟ باید بره، لازمه این مرحله از تاریخه. این سرمایه داران حق اینها رو میدزدند، مزدشون رو از بین میبرند، اینها رو مثل یک کالایی خرید فروش میکنند، میدونم چنین میکنن. خب لازمه این مرتبه از تاریخ انسانیت رو باید بشه. شما باید خیلی تشویق کنیم، بذارید تا این مرحله به اوج خودش برسه، به قول خودتون تضادها تشدید بشه، تا یهو جهشی حاصل بشه به مرحله بعدی برسیم. پس چرا میوهی که هنوز نرسیده میخواد از درخت بچینید؟ بذارید این تضادها تشدید بشه، بذارید این مرحله به رشد خودش برسه، بعد خودش منتقل میشه به مرحله دیگری. پس طبق نظریات خودتون در مرحله سرمایه داری از تاریخ بشر باید ارزش‌های این مرحله را ترویج کرد، نباید تخته کرد. هر وقت به رشد خودش رسید که طبق قانون جبری انقلاب پیدا میشه، کسی بخواد یا نخواد، تا نرسیده هم که نباید تغییرش داد. پس چرا از دزدی به شما دزدی سرمایه دار نسبت به حقوق کارگر شما مذمت میکنید و اینقدر جوش میزنید و حساب خودتون رو خسته میکنید؟ نه بابا، بگذارید پیش بره تا اینکه طبق قانون جبری مرحله تکامل خودش رو طی کنه. بنابراین برای شما اصلا خوب و بدی نباید مطرح باشه. اون چه قانون جبری طبیعت اقتضا میکنه واقع خواهد شد و لوازمش هم خیلی خوبه. بله، هر وقت رسید به اون مرحله‌ای که میبایست انقلاب بشه که خودش میشه، کارگرها قیام خواهند کرد و به حکم جبر تاریخ، اون وقت ارزش‌های جدیدی به وجود بیان، ارزش‌ها عوض می‌شوند. خیلی خب، هر وقت به اون مرحله رسیدیم اون وقت میشینیم با هم صحبت کنیم که چه باید ده. بنابراین بر اساس نظریه خود اینا مذمت کردن از رفتار سرمایه داران نسبت به کارگران اینها بیجاست. با توجه مخصوصاً با توجه به اینکه اخلاق اصولاً قوامش به رفتار اختیاری است که کسانی به اختیار خودشون بتونن کاری بکنند و یا نتونن، بخوان انجام بدن یا نخوان انجام بدن. اما وقتی برام شد که اولا فردی اصالت نداره، مارکسیسم از طرفداران اصالت اجتماع است، به این معنا اصالت اجتماع فلسفی، یعنی اون چه در خارج وجود دارد اصلا جامعه هست، فرد هیچ استقلالی نداره، یک سلولی است در پیکر جامعه. قوانین حاکم بر جامعه فرد را تحت تسلط خودش داره، نمیگذاره که از مسیر جامعه تجاوز بکنه. پس فرد مجبور است که حرکت طبیعی و جبری تاریخ را دنبال کنه، در همون مسیر شنا کنه. وقتی مجبوره اصلا دیگه خوب و بدی براش مطرح نمیشه، کاریز میبایست بشه و داردن میشه، اگر خوبه همینه اگه بده هم. و البته به نظر اونها که خوبه، چون حرکت تاریخ حرکت تکاملی است، بازگشتم نداره، عقربه تاریخ هم به عقب بر نمیگرده، همیشه هم سیر جوامع به تکامل، و این تکامل هم جبریست، حتما هم واقع خواهد شد. پس یک آرام بشینید سر جای خودتون و بگذارید طبیعت کار خودشو بکنه، تاریخ کار خودشو بکنه، بی خود نه به مغز خودتون نه اعصاب خودتون فشار بیارید و نه اینقدر یقه چاک بزنید. به عبارت دیگه بنابر اصول ماتریالیسم جایی برای اخلاق اصلا باقی نمیمونه. اخلاق جاش اختیاره انسان است، اراده آزاد انسان است، اراده آزاد فرد، به اونو چنین چیز قائل نیست. پس برای مارکسیسم و سایر ماتریالیست ها که قائل به اصول جبری هستن، حق این که درباره اخلاق بحث بکنن باقی نمیمونه. و شاید خیلیشون هم خودشون هم بدونن که مطلب چنینه، منتها برای جذب دیگران و فریفتن توده های مردم این حرفا رو میزنند و این تبلیغات رو میکنند، چون مردم معتقد به اصول اخلاقی هستن، میخوان از این عوامل استفاده کنن برای اهداف خودشون، بنابر اصل اینکه هدف وسیله را توجیه میکنه. برای اینکه انقلاب مارکسیستی سریعتر انجام بگیره و اهداف اونا تحقق پیدا کنه، هر چه در این راه بتونه کمک بکنه صحیح است، ولو برخلاف اصول مارکسیست باشد. ترویج اخلاق مبتنی بر به قول اونها بر ایدئالیسم صحیح است، در صورتی که کمک کند به انقلاب کارگری. پس اینا در واقع به کار گرفتن ابزارهای مکتبهای دیگه هست در راه اهداف خودشون، و بعیده که همه این سران مارکسیست و ایدئولوگهاشون از این مسئله غافل باشد که این بحثهای اخلاقی با اصول مکتبی خودشون اصلا سازگاری نداره. اگه این بحثها رو مطرح میکنن به احتمال قوی به خاطر همین اهداف حزبی هست، احساب سیاسی هست، برای اینکه مردم را به دام بیندازن از راه افکار خودشون، یعنی اعتقادات مردم را، ارزش‌های مردم را بگیرن، تحریفش کنن، یه جوری بهشون تحویل بدن که به هدف‌های اینها متناسب باشه و کمک بکنه. اینه که احیانا در یه جاهایی دم از دین و عقاید دینی و نمیدونم این حرفا هم میزنن. من یادم از وقتی که اولی که حزب توده در ایران به وجود آمده بود، یعنی شیوع پیدا کرده بود، قبلا هم به صورت ناچیزی بود. خیلی دم از نهج البلاغه می‌زدند و سردر حزبی، من یادم هست که این کلمه را از امیرالمومنین سلام الله علیه نوشته بودند که کون آل الظالمه آونن ولل مظلومه خصما. حقیقتش گفته شد کون آل المظلومه آونن ولل الظالمه خصما. خلاصه آیات قرآن و نهج البلاغه و یادم نهج البلاغه جواد فاضل و هنوز تمام هم نشده بود ترجمهش، تیکه ها شد عرض کنم که پخش میکردن، ترویج میکردن، با دستورات علی عمل کنیم. این موافق اصول خودشون نیست، ولی بهرهگیری از ارزش‌های مردم هست، از مقدسات مردم هست، به نفع خودشون در یک راه تحریف شده. و این کاریست که همه سیاستمداران عالم در طول تاریخ میکردند و میکنند، منتها ما باید هوشیار باشیم. به هر حال این دوتا مکتب هم از اصالت طبیعت سرچشمه میگیره و بر اساس قوانین طبیعت به گمان خودشون مبانی اخلاقی درست میکنن که دیدیم. میرسیم به دسته بعد که مکتب هایی است که کمابیش ریشه متافیزیکی داره. یکی از این مکتب ها که از یک جهت به مکتب طبیعت گرایی هم نزدیک هست، نظریه روسو فرانسوی است. این نظریه البته ریشه هایی باز در اخلاق مسیحیت و مکاتب دیگر اخلاقی داشته، منتها به صورت یک نظریه منسجم دارای این ویژگی ها به دست روسو پیدا کرده. روسو معتقد است که انسان طبیعتاً خوب آفریده شد و اگر سیر طبیعی خودش را پیدا کنه و عوامل اجتماعی او را باز نداره از مسیر خودش، هر انسانی انسان اخلاقی خواهد بود و دارای ارزش‌ها و فضائل اخلاقی. در هر انسانی یک نیروی وجدانی قرار داده شده که هم او را رهبری می‌کنه به سوی راه صحیح تکامل و هم اگر تخلفی ازش سر بزنه او را مؤاخذه می‌کنه، توبیخ می‌کنه. اگر انسان باشد و همین وجدانش، خودش هم ارزش‌های اخلاقی رو می‌شناسه و هم عمل می‌کنه و هیچ احتیاجی به مربی و فلان این حرفا هم نداره. اینه که در اخلاق و در تربیت به خصوص معتقد است به این که اولیاء وظیفه‌شون اینه که طفل را آزاد بگذارن، بزنن به طبیعت خودش بار بیاد، چیزی تحمیل نکنن، فقط سعی کنن که مفاسد اجتماعی طفل را از مسیر طبیعی و فطری خودش منحرف نکنه، ولی نمیخواد چیزی بهش بدن. طبیعت اون چرا لازمه کمال انسان بوده به انسان داده، خدا اون چرا میبایس به انسان بده داده، بگذارن مسیر خودش رو طی کنه. در تعلیم و تربیت کتاب امیل ژان ژاک روسو معروفه و یک تأثیر فوق العاده ای در نحوه تعلیم و تربیت در اروپا گذاشت و هنوز هم یکی از کتاب های مهم تعلیم و تربیت به شمار می رود. در اخلاق هم معتقد است که ارزش‌های اخلاقی فطری انسانی، وجدان انسانی او را وادار می‌کنه که به سوی راه خیر و فضیلت بره و خودش هم نشونش میده که چه باید کرد. اگر هم انحرافی پیدا کنه او را مؤاخذهش می‌کنه، اونقدر همون وجدانش او را سرزنش میکنه و عذابش میده، ناراحتش میکنه که دیگه رغبت به اون کار پیدا نکنه، مگر اینکه عوامل اجتماعی اونچنان شخص را منحرف کنه که این وجدان خاموش بشه. این شعله الهی که در درون هر کسی افروخته شده به خاموشی بگرایه، وگرنه مادامی که این شعله روشن هست و این ندای الهی در باطن هر انسانی بلند هست، انسان به راه ثواب خواهد رفت. پس ملاک اخلاق وجدان است و راه تحصیلش هم گوش دادن به ندای وجدان و فطرت انسان است. خب این مکتب خیلی گرای جاذبه داره در نوشته ها و افکار شرقی ها و مسلمان ها و این ها هم اثر فوق العاده ای داشته، مخصوصا که یک مایه هایی در مکتب ما هم در اسلام هم نسبت به این مسائل وجود داره. تعبیراتی در آیات و روایات هست که قابل تفسیر به این صورت ها به این مطالب هست، یعنی میشه یه مقداری آب و رنگش داد و نقاشیش کرد و تطبیق کرد با همین نظریه ژان ژاک روسو. ولی حقیقت این است که این مکتب هم ریشه اخلاقی درستی نداره. اون چرا ما به عنوان وجدان اخلاقی مینامیم و خیلی هم براش قداست قائل هستیم، این یک نیروی خاصی در وجود ما نیست. البته بحث درباره وجدان اخلاقی بحث مهمی است و درست هم انجام نگرفته و احتیاج به فرصت کافی برای بررسی اصول و نقادی اونها داره، ولی اجمالش این است که وجدان وقتی ما تحلیلش میکنیم در اون جهتی که مربوط به شناخت است، یعنی شناخت خیر و شر، همون عقله. این وجدان یه چیزی را که به نام وجدان مینامند مرکب از چند چیزی. میگن وجدان انسان میشناسد خیر و شر را، این شناختن همون عقل. و اما اینکه انسان را مؤاخذه میکند، دادگاه تشکیل میده و انسان را مؤاخذه میکنه و زجر میده آدم و این حرفا، اینها هم یک تحلیل روانشناختی دیگری داره که الان نمیتونیم به اونها بپردازیم. حقیقتش این است که انسان یک ملکاتی در اثر کمکش علم و عمل درش به وجود میاد، ارزش‌هایی را که شناخته و در عمل اونها را به کار بسته تا ملکه شده براش، اینا اقتضا میکنه که چیزی که مخالفش بود انسان ناراحت بشه. ملکاتی که در انسان به وجود اومده بر اساس شناختی که نسبت به ارزش ها داره اقتضا میکنه که اون چه مخالفش هست طرد کنه، خوشش نیاد، نپسنده. و اما اینکه آدم بعد اینکه یک کار بدی کرد پشیمون میشه و وجدانش او را عذابش میده و این حرفا، اینو از اینجا ها سرچشمه میگیره. وقتی فهمید یک کار بدی کرده، یعنی کمالی را از دست داده، نقصی در انسانیتش پدید اومده، این حالات ندامت درش پیدا میشه، مثل اینکه شبیهش در مراتب پایین تر مثل ندامتی که از دست دادن یه سرمایه بر آدم پیدا میشه. بعد هی میشینه قصه میخوره که چرا این سرمایه را از دست دادم. اینجا هم همینه، یک ارزش معنوی را که یک سرمایه معنوی برای خودش دانسته وقتی میبینه از دست داده، هی ناراحت میشه که چرا این از دست دادم، چرا خودم را معیوب کردم. این در صورتیه که اون ارزش ها را پذیرفته باشه و چنین ملکه یه هم درش به وجود آمده باشه، اون وقت اینجور حالتی براش پیش میاد. اما اگه ارزشش جوری دیگه باشه، از اول خطا شناخته باشه، در یک محیطی تربیت شده باشه که ارزش های انحرافی بهش تحویل دادن، بیش وقت وجدانش هم ناراحت نمیشه. بنابراین وجدان یه چیزی باشه که هم درک میکنه داو، هم قضاوت میکنه، هم قوه مجریه هست و تعذیب میکنه و اینها. این یه مطلبی است که برای خطابه و شعر و موعظه و اینا خوبه، اما مسئله فلسفی نیست. بنابراین این مکتب هم به عنوان یک مکتبی که پایه از فلسفی محکمی داشته باشه قابل پذیرش نیست، تا برسیم به مکتب‌های بعدی. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.